صفحه 66 4 آزادی. چنین می نماید که جبرگرایی عروسکی آزادی و اختیاری را که ما تصور می کردیم داریم از ما می گیرد. اما جبرگرایی پرومتهی به نظر می رسد که آزادی و اختیار ما برای تاثیرگذاری بر آینده را تقویت می کند. آیا این یک تناقض است؟ آیا این یک پارادوکس است؟ حس و معنای در حال ظهور جبرگرایی ژنتیکی دقیقاً بر چه نوع از آزادی تاثیر می گذارد؟ دستکم 4 گونه آزادی یا اختیار بشری ارزش آن را دارند که در اینجا تفکیک شوند. آزادی و اختیار سیاسی که با عنوان آزادی، لیبرتی، شناخته می شود. آزادی یا اختیار طبیعی که آن را با عنوان آزادی اراده، freedom of the will، می شناسیم. آزادی یا اختیار اخلاقی یا قابلیت پیجویی خیر و خوبی و آزادی یا اختیار آینده که ملازم با خلاقیت است. آزادی‌های انواع دوم و چهارم به صورتی مستقیم‌تر از دو نوع دیگر تحت تأثیر گفتگوی جبرگرایی ژنتیک قرار دارند. نخست آزادی یا اختیار سیاسی یا آزادی. این آزادی به معنای آزادی اجتماعی است که به صورت استقلال و رهایی از قهر و فشار یا تهدید برونی درک می‌شود. اوضاع و شرایط برونی از زمینه به زمینه دیگر تغییر و تفاوت پیدا می کنند. برخی به ما رخصت خودمختاری فردی بیشتری می دهند و برخی دیگر ما را از آزادی من محروم می سازند. این آزادی یا اختیار حیثی circumstantial freedom به ما اجازه می دهد تا آنچه را که دوست داریم انجام دهیم و با اقدام به عمل علنی تصمیماتی را که گرفته ایم به اجرا گذاریم. آزادی سیاسی از سوی اجتماع مدنی پالیس به ما اعطا می شود، داده شده از سوی وضعیت اجتماعی که ما خود را در آن می یابیم. این چیزی بیرونی است. این اختیاری است که فارغ از تمایلات، خواسته ها و تصمیمات درونی به ما اعطا شده است. انگیزه ما خواه خیر باشد یا شر، آزادی و اختیار حیثی به ما اجازه می دهد که اراده و نیت خود را بیان کنیم و طبق انگیزه های فردی خودمان دست به عمل بزنیم. افسانه ژن درباره آزادی سیاسی چیز اندکی برای گفتن به طور مستقیم دارد، زیرا حوزه ژنتیک توجه ما را از بیرون منحرف ساخته و متوجه جبرگرایی درونی می سازد. به جای اوضاع و شرایط محیطی که می تواند از بیرون ما را تحت فشار و اجبار قرار دهد، جبرگرایی ژنتیک به دنبال قهر و فشار درونی می گردد. اما افسانه ژن به طور غیر مستقیم می تواند مطالب قابل ملاحظه‌ای درباره فلسفه سیاسی بگوید. دست کم منتقدان چنین می اندیشند. منتقدان افسانه ژن با ترس و بیم از اینکه نظریه جبرگرایی ژنتیک پشتیبانی علمی برای نظریه و عمل اجتماعی محافظه‌کارانه فراهم می آورد، با وحشت زدگی واکنش نشان می دهند. اما چنین منتقدانی نوعاً هیچ گونه توجهی به جبرگرایی پرومته‌ای ندارند. جبرگرایی ژنتیکی در شکل پرومتهی آن رو به سوی آینده دارد و آن نوع از تحول اجتماعی را در بر می‌گیرد که بیشتر مردم را در یک جامعه آزاد و لیبرال به سوی خود جلب می‌کند. دوم، آزادی و اختیار طبیعی یا آزادی اراده. آنچه که ما به عنوان اختیار و آزادی اراده تجربه می‌کنیم به صورت سنتی و مرسوم چنین فرض و تصور می‌شود که امری فطری طبع بشر است، به منزله یک حق مادرزاد است. این آزادی یا اختیار به صورت انتخاب، به صورت انتخاب آزادانه، به صورت توانایی انتخاب قبل از اقدام به عمل تبیین می‌یابد. این آزادی یا اختیار آزادی و اختیار فرد انسانی است به عنوان عاملی که اقدام به عمل می‌کند. ورای تعیین کنندگی اوضاع و شرایط بیرونی، هر کدام از ما برای انجام قضاوت‌های ارزشی، اتخاذ تصمیم و انجام اعمالی که بر محیط بیرونی ما و بر شخصیت درونی ما تأثیر می‌گذارند، از یک قدرت فطری برخورداریم. زمانی که ما از این آزادی اراده سخن می‌گوییم، به باور من باید مراقب باشیم تا از بخشیدن ماهیت شیعی ریفاینگ به اراده اجتناب کنیم. اراده یک چیز نیست، یک فقره شیعی نیست که در همان حال که درگیر انتخاب بین گزینه هاست زمان و مکان را اشغال کند، بلکه محمل آزادی و اختیار لوکوس نفس بشر یا شخص است و ما واژه اراده را برای اشاره به توانایی نفس یا شخص در انتخاب کردن مورد استفاده قرار می دهیم. این که ما با بودی از کس بودگی پرسنهود زاده می شویم برای والدین ما بدیهی می نماید. آنها می توانند آن حس ما از خود یا از نفس را ببینند که در طول سالیان رشد ما تبیین می یابد و شکل می گیرد. به نظر می رسد که طبیعت و هر یک از ما موهبت قابلیت برای فعالیت متمرکز، برای خود جهت دهی، سلف اورینشن، برای خود آغازگری، سلف اینیشیشن و برای تصمیم گیری اعطا کرده است. مفهوم آزادی اراده و اختیار هرچه هم به نظر به طور غریزی بدیهی بنماید، در دهه های اخیر از سوی این یا آن اندیشه جبرگرایانه مورد چالش قرار گرفته است. جبرگرایی محیطی (environmental determinism) تا ظهور اخیر افسانه ژن غالب بوده است. جبرگرایان بر آنند که چه با پرورش محیطی یا با طبیعت ذاتی می توانند آنچه را که ما به عنوان اختیار و اراده آزاد تجربه می کنیم رد و نفی کنند. این آزادی یا اختیار شناخته شده به عنوان آزادی اراده است که به نظر می رسد بیش از همه زیر حملات جبرگرایی عروسکی افسانه ژن باشد. این به آن خاطر است که تصور می شود دی ان ای به صورت یک عروسک گردان درونی عمل می کند که نخهایی را که تعیین کننده ی تصمیمات و افعال و اعمال ما هستند می کشد. به موجب افسانه ژن، محدودیت هایی که بر آزادی سیاسی ما اعمال می شوند تنها از بیرون، از محیط سیاسی یا مادی و فیزیکی نمی آیند، بلکه علاوه بر آن آنها از درون، از دی ان ای ما نیز سرچشمه می گیرند. اینک ما خودمان را میان دو جبار مستبد، محیط بیرونی و دی ان ای درونی به دام افتاده تصویر می کنیم، با دی ان ای به عنوان قوی تر از آن دو. در تصویر ترسیم شده توسط افسانه ژن، هیچ شخص یا نفسی را نمی تواندید. تنها جنگ قدرتی است بین ژن‌ها و محیط. طبیعت به جای آن که به ما اختیار و آزادی اراده را عطا کند، در بهترین حالت تنها توهم اختیار و آزادی اراده را بخشیده است. بنابراین افسانه ژن میگوید که کار و وظیفه دانش ژنتیک افشا ساختن و نشان دادن این توهم است. سوم، آزادی اخلاقی (moral freedom) که به حیات خرد یا فضیلت اشاره دارد. این آزادی قابلیت پیجویی خیر و خوبی را شامل می شود. قابلیت پیجویی خیر و خوبی کاملا از سوی طبیعت ذاتی ما به ما داده نشده است، بلکه این آزادی و اختیاری اکتسابی است. هنگامی که شخصی در زندگی خیر و نیکی را پی می گیرد، او خصیصه یا فضیلتی اخلاقی را پرورش می دهد، یعنی گرایشی ملکه شده و عادتی برای طلب آنچه که خیر و نیک است. طلب خیر و نیکی در گزینش آنچه که حق، حقیقت و مفید و کمک کننده است متجلی می شود. برخی از موانع و مشکلاتی که به هنگام پیجویی آنچه که خیر است باید از آنها عبور کرد، از ذائقه ها یا شور و شهوات درونی نشأت می گیرند که تمنیات و سلوک ذهنی را به وجود می آورند که با آنچه خیر است در تعارض بوده، ما را وسوسه می کنند تا به جای گزینش حق و درست، ناحق و نادرست را برگزینیم. فلاسفه باستان این وسوسه ها را که از درون ما می آیند به عنوان قید و بندهای سختی که خود را بر اراده ما تحمیل می کنند توصیف کردند، به عنوان شکلی از فشار یا حتی اجبار درونی. اپیکتتوس فیلسوف رواقی گفته است که تنها آن کس که فضیلت کسب کرده باشد می تواند در حقیقت آزاد باشد. شخص شر و بد در قید و بند باقی می ماند. آزادی و اختیار اخلاقی مستلزم جهت بخشیدن به نفس به سوی خیر و نیکی است. این جهتگیری به سمت خیر و نیکی صرفاً یک وسیله کمکی الحاقی به نفس نیست، چنان که گویی نفس می توانست مسئله انجام خیر یا شر را به عنوان امری صرفاً انتخابی تلقی کند، بلکه گزینش به نفع خیر و نیکی در همون رشد و شکلگیری خود نفس تعبیه شده است. انتخاب خیر و نیکی به اصطلاح یک تقویت کننده ی آزادی و اختیار است. من اثر چارلز تیلور فیلسوف را در اینجا آموزنده می بینم. خودبودگی یا نفسیت، سلف‌هود و خیر و نیکی یا به طریق دیگر خودبودگی و اخلاق مایه ها و موضوعاتی به گونه‌ای گزیرناپذیر در هم تنیده از کار در می آیند. از برخی جنبه‌های مشخص این جهتگیری به سوی خیر و نیکی است که استعلای شخص به ورای شالوده زیست شناختیش را مشخص می‌سازد. باز هم از تیلور: یک نفس یا یک شخص همچون شیئی در معنایی که معمولاً مستفاد می‌شود نیست. ما به همان طریقی که اندامواره‌های زنده هستیم نفس نیستیم، یا به همان شکلی که قلب و کبد داریم نفس نداریم. ما موجودات زنده‌ای هستیم با این اندام‌هایی که کاملاً از درک ما از خود یا معنا و تعبیر ما از خود یا معانی و مفهوم‌هایی که چیزها برای ما دارند مستقلند، ولی ما تنها تا آنجا نفس هستیم که در فضای مشخصی از مسائل حرکت می کنیم، تا آنجا که یک جهتگیری به سوی خیر را می جوییم و آن را می یابیم. نفس برای آن که نفسی حقیقی شود نیازمند آن است که برای خودش به سوی آنچه که خیر و نیکیست جهتگیری کند. بنابراین اکتساب شخصیت اخلاقی شکلی از آزادی و رهایی liberation است. آزاد ساختن اراده از خود جهت بخشی برای پیجویی آنچه که حقیقتاً خیر و نیکیست. روایت مسیح از این موضوع توصیف خیر و نیکی در قالب کاریتاس نیکوکاریست به مثابه عشق به خدا و عشق به همسایه. آزادی و اختیار دوست داشتن و عشق حقیقی آزادی و اختیاری است که خداوند به ما می‌بخشد. این آزادی و اختیار موهبتی از رحمت است. در این نکته دیدگاه مسیحی با دیدگاه فلاسفه کهن و کلاسیک تفاوت دارد، به ویژه با رواقیون. در حالی که رواقیون در تلاشای فعالانه برای کسب آزادی و اختیار از طریق تسلط بر خود درگیر بودند، مسیحیان اعلام می‌کنند که آزادی و اختیار نخست به عنوان عملی از رحمت خداوند به عنوان رویدادی رهایی بخش نصیب ما می‌شود. ما بعداً باز هم به مفهوم آزادی و اختیار مسیحی نظر خواهیم انداخت. از نظر افسانه ژن، آزادی و اختیار اخلاقی به گونه‌ای سطحی به عنوان زیرمجموعه‌ای از اختیار و آزادی اراده تلقی شده و در واژه‌های هر دو گونه جبرگرایی ژنتیک توضیحی برای آن داده شده است. بنابر جبرگرایی عروسکی، اخلاق بشری من جمله نوع دوستی فراورده ژن خودخواه است که راه خود را در جاده رشد تکاملی می‌پیماید. به موجب جبرگرایی پرومتئی، ما افراد نوع بشر در حال گسترش قدرت‌های خود برای تعیین آنچه که خیر و نیک است در شکل‌ها و روش‌های هر روز پیچیده‌تری هستیم. ما این بخش از افسانه ژن را در فصل دو با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد. چهارم، آزادی یا اختیار آینده به خلاقیت بشر مربوط می‌شود. ما انسان‌ها حافظه، تخیل و اختیار و آزادی اراده را از طبیعت به ارث برده ایم. عیسی به اتفاق هم ما را ترغیب به تصور و بستن نقش خیال آینده‌ای می‌کنند که با گذشته و حال تفاوت خواهد داشت. بحث‌ها و بررسی‌های جوانب امر، تصمیم‌گیری‌ها و کارها و اعمالی که انجام می‌دهیم غالباً با انگیزه تمایل برای آفرینش چیزی تازه برای تغییر و اصلاح محیط پیرامون خیش یا شخصیت خودمان مطابق با بینش و رویای یک واقعیت بهتر صورت می‌گیرند. چه طراحی و ساخت یک ماشین جدید باشد یا نیت و تصمیم گیری جدیدی در آغاز سال نو، آنچه که انجام می‌دهیم اقدامی است به منظور هدایت سیر رویدادهای آینده. آزادی و اختیار آینده از استعلا بر و فراتر گذشتن دست کم تا اندازه‌ای از ایجابگری گذشته و خودمان را تعیین کننده‌ای برای آنچه که در آینده روی خواهد داد ساختن تشکیل شده است. این آزادی و اختیار آینده است که در افسانه ژن با جبرگرایی پرومتئی‌اش مفروض بوده و بر آن تکیه شده است. قابلیت بشر برای تاثیرگذاری بر آینده به قابلیت بشر برای تاثیرگذاری بر آنچه که بشر در آینده خواهد بود تبدیل می شود. افسانه ژن به گونه‌ای مشابه با آزادی و اختیار اکتسابی فضیلت یک جبرگرایی خودمرجع self-referential را مطرح می‌سازد. به جای پرداختن به یک شخص منفرد در تلاش برای استعلا بر سلایق و ذائقه‌ها و شهوات و هیجانات، از طریق پرورش شخصیت اخلاقی، افسانه ژن به نوع بشر در کلیت آن می‌پردازد. فرض و تصور مبهمی که افسانه ژن دارد آن است که بشریت در کلیت خود خود میتواند فناوری را برای تغییر و اصلاح سلایق و هیجانات خیش به خدمت گیرد. تاثیرگذاری بر رشد تکاملی خودمان توسل به خلاقیت بشری است، اعمال آزادی و اختیاری است که خود تعیین کنندگی سلف دترمینیشن را ممکن می سازد. در این حالت نوع بشر به عنوان یک کل همان خودی است که تصمیم گیری را انجام می دهد.
آبای بورد پرس.com